بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل ناتو از اعضای این سازمان خواست نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. پاپ بندیکت 16 وارد آنکارا شد. و سازمان ملل متحد دولت عراق را به عدم اجرای حکم اعدام صدام حسین ترغیب کرد. سلام شنونده عزیز، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 7 آذر ماه 1385 برابر با 28 نوامبر 2006 میلادی است. ساعت 19، شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در مجله شامگاهی امشب گزارش‌های متنوعی را برای شما تدارک دیده‌ایم. اما قبل از اینکه مجله امشب را ورق بزنیم، خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از مریم منظوری می‌شنویم.
با سلام. یابت هوپ شفر، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، از کشورهای عضو این سازمان خواست نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. آقای ده هوپ شفر که امروز پیش از تشکیل اجلاس سران ناتو در نشستی در ریگا سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان از سال 2008 به تدریج بتوانند کنترل امنیت کشورشان را در دست گیرند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز امروز در کشور استونی خواستار تلاش بیشتر اعضای ناتو برای پیروزی در افغانستان شد. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکا ساعتی پیش وارد آنکارا شد. او گفت ترکیه پلی بین دین هاست و خواستار اتحاد میان ادیان شد. او در گفتگو با آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت ترکیه یک کشور اسلامی دموکراتیک است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز با اظهار خرسندی از سفر پاپ گفت این سفر در زمان حساسی صورت میگیرد، پس بسیار پرمعنی ارزیابی میشود. سخنان پاپ بندیکت 16 در شهریور ماه گذشته مبنی بر ارتباط میان اسلام و خشونت و مخالفت او با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موجب خشم مردم ترکیه شده است. سازمان ملل متحد میگوید محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق به دور از استانداردهای بین‌المللی برگزار شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه حبس صدام حسین را خودسرانه و غیرقانونی دانست، اما در این حال خواستار آزادی صدام حسین نشد. این شورا دولت عراق را به عدم اجرای حکم اعدام صدام ترغیب کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت نخستین گام برای حل مسئله ناامنی در عراق خروج به گفته او اشغالگران و نیروهای نظامی به رهبری آمریکا از این کشور است. آقای خامنه ای در دیدار امروز خود با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در تهران گفت مهمترین دلیل وضعیت فعلی در عراق سیاست های آمریکاست که به گفته او توسط برخی واسطه ها اجرا می شوند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که عراق در آستانه جنگ داخلی است و اگر اقدامات فوری در این زمینه انجام نگیرد چنین جنگی به زودی رخ خواهد داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنان امروزش در استونی بحث مربوط به وقوع جنگ داخلی در عراق را رد کرد. آقای بوش گفت بمب‌گذاری‌های اخیر در عراق بخشی از طرح 9 ماهه حملات القاعده با هدف تحریک خشونت‌های فرقه‌ای در عراق بوده است. معاونان وزارت خارجه چین، ایالات متحده آمریکا و کره شمالی امروز در پکن با یکدیگر دیدار کردند تا درباره از سرگیری مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی تصمیم گیری کنند. هنوز جزئیات ملاقات معاونان وزارت خارجه چین، آمریکا و کره شمالی منتشر نشده است. ماریو اسکاراملا، چهره دانشگاهی ایتالیایی که پیش از بستری شدن الکساندر لیتوینینکو جاسوس روس با وی ملاقات کرده بود، تحت آزمایش‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اسکاراملا که گفته می‌شود ارتباط نزدیکی با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه دارد، تحت کنترل پلیس بریتانیا است و به زودی تحت بازجویی قرار می‌گیرد. دولت نظامی تایلند پذیرفت که قانون حکومت نظامی در 41 استان از 76 استان این کشور از جمله در بانکوک را لغو کند، اما نیروهای اضطراری همچنان در استانهای جنوبی و شمالی تایلند باقی خواهند ماند. گزارش از تاجیکستان حاکی است که بیشتر مناطق این کشور در 4-5 روز گذشته با کمبود شدید گاز و انرژی مواجه بوده است. شبکه مستقل رادیو تلویزیونی ANS آذربایجان از تصمیم دولت این کشور مبنی بر جلوگیری از فعالیت این رسانه به دادگاه شکایت کرد. مجلس نمایندگان کانادا مردم کبک را به عنوان ملتی در چارچوب کانادای متحد به رسمیت شناخت. پارلمان کانادا دیروز دوشنبه با اکثریت آرا این طرح را پذیرفت. و فابیو کاناوارو فوتبالیست ایتالیایی برنده جایزه توپ طلایی شد. کاناوارو اولین مدافعی است که در 10 سال گذشته به عنوان بهترین بازیکن فوتبال اروپا شناخته می شود. خانم آسمین،
با تشکر از مریم منظوری که ما را در جریان مهمترین خبرها قرار داد، اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک به ناتو برای مبارزه با طالبان در افغانستان شد. 7 روز پس از مرگ پیر جمایل، هزاران لبنانی یاد وی را گرامی داشتند. پایان سفر رئیس جمهور عراق به تهران، موضع‌گیری مجدد ایران و آمریکا علیه یکدیگر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعطیلی سفارتخانه کانادا در تهران شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نگرانی خود را از وضعیت بهائیان ساکن ایران اعلام کرد. با تغییرات جدید، بخش خصوصی مشارکت بیشتری در نظام بهداشتی درمانی ایران خواهد داشت. گفتگویی داریم با یک کارشناس. و گزارش ورزشی با رادیو فردا بمانید. امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آغاز کنفرانس سران ناتو در جمهوری لتونی از اعضا خواست تا افراد بیشتری به نیروهای ناتو در افغانستان اعزام کند، اما کشورهایی از جمله کانادا و آلمان از این امر سرباز می‌زنند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
قبل از آغاز کنفرانس سران ناتو در ریگا پایتخت جمهوری لتونی، پرزیدنت بوش از اعضا خواست تا برای پایان دادن به مخاصمات افغانستان افراد بیشتری به نیروهای ناتو در این کشور اعزام دارند. آقای بوش که بر سر راه ریگا در جمهوری استونی توقف کرده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس جمهوری استونی گفت در مورد استقرار نیروی بسیار گسترده در افغانستان مذاکره خواهد کرد.
ما در کنفرانس ریگا در مورد استقرار بزرگترین نیروی ناتو در افغانستان مذاکره می‌کنیم که با همکاری نیروهای امنیتی افغانستان بتوانیم طالبان را شکست داده و این دموکراسی نوپا را تقویت کنیم. اما برای رسیدن به موفقیت در افغانستان، متحدان ناتو باید آن نیروهایی را که فرماندهان ناتو می‌خواهند در اختیارشان بگذارند.
آقای بوش افزود که اعضای پیمان باید بپذیرند که اگر انتظار موفقیت دارند، باید دست دادن به اقدامات مشکل را بپذیرند. دبیرکل سازمان ناتو آقای شفر در یک کنفرانس جنبی در ریگا گفته است که غیر قابل قبول است که نیروهای ناتو در جنوب افغانستان، یعنی به اصطلاح میدان کارزار با شورشیان طالبان، 20% از آنچه باید کمتر داشته باشند.
ناتو has been in Afghanistan for 3 years already.
3 سال است که نیروهای ناتو در افغانستان مستقرند و این زمان کافی است تا بدانیم برای موفقیت به چه چیزهایی نیازمندیم. باید از نیروی بین المللی امنیتی به درستی استفاده کنیم. قابل قبول نیست که در جنوب افغانستان نیروهایمان 20% کمتر از شمار مورد نیاز باشند. بارها در این باره صحبت کردم. باید محدودیتهایی که انعطاف فرماندهی و مؤثر بودن عملیاتمان را گرفته از میان برداریم.
به اینکه روز گذشته یک بمبگذار انتحاری 2 سرباز کانادایی را در جنوب افغانستان به هلاکت رساند، امروز وزیر خارجه کانادا در ریگا هشدار داد که اگر دیگر کشورها حاضر به کمک به نیروهای کانادایی در جنوب افغانستان نشوند، افکار عمومی کشورش از حضور ارتش کانادا در نیروهای ناتو در افغانستان حمایت نخواهد کرد. وزیر دفاع آلمان در واکنش گفت اگر اوضاع در جنوب افغانستان به حال فوق‌العاده درآمده باشد، باید برای حل مسئله کمک کرد، اما آلمان به گفته او بر تعداد افراد خود نخواهد افزود. دبیر کل سازمان ناتو آقای شفر اما اظهار امیدواری کرد که تا سال 2008، یعنی حدود 1 سال دیگر و با کمک نیروهای امنیتی افغانستان، کنترل به تدریج به دست نیروهای ناتو و افغان بیفتد.
گزارش فریبا مودت را می شنیدیم. اما ساعتی پیش مراسم شب 7 پیر جمایل، وزیر صنایع 34 ساله لبنان که هفته پیش در بیروت ترور شد و قهرمان بسیاری از جوانان لبنان برگزار شد. مهتاب فرید، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بیروت، در گفتگو با همکارم علی سجادی از مراسم امروز می گوید.
در منطقه جدیه در شمال بیروت هستیم. بعد از ظهر سه‌شنبه مراسم شب 7 پیر جمایل هست هزاران لبنانی در منطقه جدیه دور هم جمع شدند تا یاد قهرمان سیاسی خود را زنده نگه دارند. در یک هفته گذشته شهر بیروت شهر غم بوده و مردم لبنان به یاد پیر جمایل اشک می‌ریختند. اما امروز در مراسم شب هفته جمایل مردم از روحیه شادی برخوردارند و سعی می‌کنند زندگی او را جشن بگیرند. شرکت کنندگان در این مراسم پرچم لبنان را به دست دارند و عکسهای پیر جمایل را به یقه خود زدند. زن پیر جمایل و مادرش هم در این مراسم حضور دارند در حال حاضر، ولی سخنرانی نکردند و بیشتر کسایی که سخنرانی کردند به یاد جمایل دوستای نزدیک و مردمای عادی لبنان بودند.
تقریبا چقدر آدم اومده اونجا؟
معلوم نیست دقیقا چند نفر اینجا حضور دارند، ولی بنا به گفته پلیس لبنان هزاران نفر هستند و هنوز مردم چون الان میزن اینجا 4:30 بعد از ظهر به وقت محلی لبنانه، خیلی از مدرسه و کار که تعطیل شدن دارن به این منطقه میان و دور هم جمع میشن.
چه کسایی تا به حال صحبت کردن؟
کسی خاصی از مقامات دولتی نبوده، فقط بیشتر دوستای نزدیکش بودن و مردمای عادی.
آیا از همه قشرهای لبنان در اونجا هستن یا فقط مسیحی‌ها اونجا جمع شدن؟
بیشتر اینجا اونجوری که به نظر میرسه همه طرفدارای مسیحی هستن. البته حضور منابع امنیتی هم اینجا خیلی میبینین، همینجوری که میدونین تو خیابونای لبنان وقتی میرین خیلی ها روسری سر دارن یا حجاب دارن، ولی در این هزاران نفری که الان اینجا دور هم جمع شدن یک نفرم حتی روسری به سر در این جمعیت نمیبینین.
مهتاب فرید گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بیروت در گفتگو با علی سجادی از مراسم شب هفته پیر جمایل وزیر صنایع لبنان می گفت. اضافه می کنم بنا به گفته رسانه های محلی لبنان قرار است حزب الله امشب تظاهرات گسترده ای را در قسمت های مختلف لبنان برگزار کند، اما هنوز محل دقیق این تظاهرات مشخص نشده است. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی از ایران پی می‌گیریم. پایان سفر دو روزه جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران با موضع‌گیری مجدد رهبران ایران و آمریکا علیه یکدیگر همزمان شده است. در حالی که ایده اولیه مشارکت دادن ایران و سوریه به عنوان همسایگان عراق در مذاکرات با ثبات سازی عراق نخست از سوی لندن و واشنگتن مطرح شد و برخی تحلیلگران می‌گویند سفر اخیر آقای طالبانی به تهران در چارچوب زمینه‌سازی برای برقراری این مذاکرات قابل ارزیابی است. اما روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هر یک طرف دیگر را به ایجاد ناامنی در عراق متهم کردند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با جلال طالبانی داشت به صراحت آمریکا را مسبب خشونت‌ها و ناآرامی‌های جاری در عراق دانست و گفت آمریکا با بکارگیری تروریست‌ها و اعضای پیشین حکومت صدام حسین سعی در ناامن‌سازی اوضاع عراق دارد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز دوشنبه با هدف جلب همکاری‌های جمهوری اسلامی برای فرونشاندن درگیری‌های فرقه‌ای درون عراق وارد تهران شد. این چهارمین باری بود که آقای طالبانی از زمان به عهده گرفتن مقام ریاست جمهوری عراق به تهران رفت. رئیس جمهور عراق دوشنبه شب در تهران بر نیاز کشورش به همکاری ایران برای مبارزه با تروریسم و پایان دادن به درگیری‌های فرقه‌ای تاکید کرد و همتای او محمود احمدی نژاد هم در پاسخ از آمادگی تهران برای کمک به ایجاد امنیت در عراق خبر داد. با این حال هنوز خبری از جزئیات مربوط به مذاکرات منتشر نشده است. پایان مذاکرات دو روزه جلال طالبانی با رهبران ایران در حالی است که فردا چهارشنبه در عمان پایتخت اردن جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق بر سر وضعیت امنیتی عراق گفتگو خواهند کرد. از همین رو برخی تحلیلگران معتقدند یکی از اهداف سفر جلال طالبانی به ایران انتقال پیامی از سوی واشنگتن به تهران و دریافت پاسخ جمهوری اسلامی به این پیام بوده است. گرچه به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای بوش طی چند هفته اخیر زیر فشارهای فزاینده داخلی و خارجی قرار گرفته تا برای کاهش خشونت‌های جاری در عراق با ایران و سوریه مذاکراتی را آغاز کند، روز سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا در سفرش به دو کشور حوزه دریای بالتیک برای حضور در نشست سران سازمان ناتو تاکید کرد که ایران برای شرکت در مذاکراتی که با حضور آمریکا و مربوط به اوضاع عراق خواهد بود، ابتدا باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد. And if they would like to be at the table discussing this issue with the United States, I have made it abundantly clear how they can do so. رئیس جمهور آمریکا نه تنها با سفر آقای طالبانی به تهران مخالفتی نکرد، بلکه ابراز امیدواری کرد که این سفر به یافتن راهی برای ایجاد امنیت در عراق یاری رساند. اما با توجه به اظهارات همزمان رهبران آمریکا و ایران علیه یکدیگر، ادامه بحث بر سر چشمانداز همکاری‌های جمهوری اسلامی با واشنگتن به قصد ایجاد امنیت در عراق باز هم ناروشن می‌ماند و اغلب تحلیلگران در انتظار مذاکرات روز چهارشنبه جورج بوش نوری المالکی به پایتخت اردن محل این ملاقات چشم دوختند.
گزارش نیما تمدن را می شنیدیم از پایان سفر دو روزه رئیس جمهور عراق به تهران و موضع‌گیری رهبران ایران و آمریکا علیه یکدیگر. ساعت 19:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه 7 آذر ماه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از احتمال احضار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مجلس دادند. به گفته این نمایندگان دلیل احضار غلامحسین محسنی اژه‌ای توضیح درباره فعالیت‌های جاسوسی سفارت کانادا در تهران است. این نمایندگان مدعی شدند که کانادا خلاف امنیت ملی کشور عمل می‌کند و جای سفارت آمریکا را در ایران گرفته و به همین دلیل باید سفارتخانه‌اش در تهران تعطیل شود. جزئیات بیشتر را از نیوشا بغراتی می‌شنویم.
موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه، احمد بزرگیان نماینده سبزوار و آریان منش نماینده مشهد جزو نمایندگانی هستند که خواهان بسته شدن سفارت کانادا در تهران شدند. این موضع‌گیری در قبال کانادا به دنبال پیگیری مصرانه آنچه موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود توسط اتاوا صورت می‌پذیرد. تهران نیز در واکنش و با در پیش گرفتن سیاستی مقابل جویانه طی ماه‌های اخیر به محکوم کردن آنچه نقض حقوق بشر در کانادا می‌خواند پرداخته است. تقاضای اخیر جمعی از نمایندگان مجلس به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، حاکی از عدم پذیرش قواعد بین المللی از سوی این سیاستمداران است.
اونهایی که دیدند از طریق لجبازی و بی‌اعتنایی به موازین بین المللی، به اصول حقوقی حاکم بر روابط دیپلماتیک بین دو یا چند کشور نمیتونند به جایی برسند و ناگزیر باید در حال قواعد بازی رو در رابطه بین المللی رعایت بکنند، فکر میکنند که همچنان با مانورهای کاملا صادلانه و اتخاذ تدابیر شدیدتر با کانادا قطع رابطه بکنیم.
به اعتقاد عبدالکریم لاهیجی، چون این اقداماتی در حال حاضر و با توجه به شرایط حساس تهران در جامعه جهانی به زیان ایران تمام خواهد شد.
در چارچوب مسئله انرژی هسته‌ای پرونده جمهوری اسلامی جلوی شورای امنیت است. من فکر نمی‌کنم که در این اوضاع احوال سیاستگزاران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که الان بهترین موقع برای اینکه با دولت کانادا قطع رابطه بکنند و به اصطلاح نسبت به کشورهای غربی یک سیاست شدیدتری رو از خودشون بروز بدن. من فکر می‌کنم خواستن به این صورت یک عاده حیثیتی برای جمهوری اسلامی بشه، ولی فکر نمی‌کنم که این مانورها به نتیجه برسه و منجر به قطع رابطه بین ایران و کانادا بشه.
روابط تهران و اتاوا از سال 2003 میلادی و به دنبال مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین، رو به تیرگی نهاد. حدود 3 سال پیش و در پی رد تقاضای کانادا توسط جمهوری اسلامی مبنی بر تحویل جسد زهرا کاظمی به مقامات کانادایی، اتاوا پیشنویس قطعنامه‌ای را با هدف محکوم کردن تهران به نقض گسترده حقوق بشر به کمیته سوم سازمان ملل متحد ارائه داد. این پیشنویس سپس در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به تصویب رسید و از آن زمان کانادا هر سال در تنظیم و تصویب قطعنامه‌ای مشابه علیه ایران پیش قدم می شود.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. مجله شانگهای رادیو فردا را پی میگیریم. اسما جهانگیر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به آزادی دین یا عقیده از اوضاع پیروان دین بهایی در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. خانم جهانگیر که برای شرکت در همایش یک روزه به مناسبت 25مین سالگرد تصویب اعلامیه سازمان ملل برای رفع تبعیض بر اساس دین یا عقیده به پراگ سفر کرده بود، در گفتگو با گلناز اسفندیاری همچنین گفت که خواستار سفر به ایران شده است، اما هنوز مقامات جمهوری اسلامی به وی این امکان را ندادند.
اسما جهانگیر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و یا عقیده چند ماه پیش از گزارش‌ها درباره تلاش‌های دولت ایران برای شناسایی اعضای جامعه بهائی و کنترل فعالیت‌های آنها ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که نامه‌ای به دست او رسیده که ظاهراً در آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور محرمانه دستور داده است تا بهائیان ساکن ایران زیر نظر گرفته شوند. مقامات ایرانی این گزارش‌ها را یا تایید نکردند، اما اسما جهانگیر میگوید ظاهرا اقدامات برای کنترل بهائیان در ایران ادامه دارد.
The situation is serious and I am extremely concerned about it because we did receive allegations that there was a letter and a copy of a letter.
اوضاع بسیار جدیه و من به شدت نگرانم، زیرا ما ادعاهایی را درباره نامه‌ای دریافت کرده بودیم که در اون نامه بالاترین مقام ایران خواستار شناسایی اعضای جامعه بهایی شده. من این مسئله را دنبال کردم و فکر نمی‌کنم که تغییری در این زمینه صورت گرفته باشه. این جریان ادامه داره و طبیعتاً باعث ترس و نگرانی میان بهاییان شده، چون باید دلیلی باشه که میخوان اونها را شناسایی کنند. در رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که شدیداً تحت نظارت دولت هستند هم تلاش‌هایی برای بدگویی و دروغ پراکنی علیه بهائیان شده و به نظر میرسه که اقدامات علیه بهائیان در حال شکل گیری هستش.
پیروان دین بهایی که تعداد آنها در ایران حدود 300 هزار نفر برآورد می شود جزء اقلیت‌های دینی هستند که به رسمیت شناخته نشدند و از برخی از حقوق شهروندی از جمله تحصیل در دانشگاه‌ها محرومند. در یک سال گذشته سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفتند که اوضاع اقلیت‌های دینی در ایران بدتر شده است و اقلیت‌های مانند بهائیان، دراویش و نیز مسلمانانی که به دین مسیحیت گرویدند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. خانم جهانگیر میگوید که برای بررسی اوضاع آزادی دین و عقیده در جمهوری اسلامی خواستار سفر به آن کشور شده است.
I have requested, they have in principle agreed. I am still waiting for the dates and it's been I think over a year.
تقاضا کردم و مقامات ایرانی هم به صورت کلی و اصولی موافقت کردند. فکر کنم حدود یک سال است که تقاضا کردم تا تاریخ را مشخص کنند و امیدوارم و اطمینان دارم که سفر به وقوع خواهد پیوست.
خانم جهانگیر همچنین میگوید که در مقام خود به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین تا کنون به کشورهایی از جمله جمهوری آذربایجان، فرانسه، سریلانکا و نیجریه سفر کرده است و با دولت‌های این کشورها همکاری‌های خوبی داشته.
گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدیم. ساعت 19:22 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قرار است در ساختار تشکیلاتی وزارت بهداشت تغییراتی انجام شود. کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت به خبرگزاری فارس گفته است در تشکیلات جدید بیمارستان‌های دولتی به عنوان واحدهای مستقل اقتصادی در نظر گرفته شدند. بابک قرایی پزشک و کارشناس مسائل درمانی به رادیو فردا میگوید قصد آن است که بخش خصوصی بیشتر وارد نظام بهداشتی درمانی کشور شود. شیرین فامیلی در آغاز گفتگویی با دکتر قرایی از او درباره تاثیر این تغییرات در خدمات دهی به مردم پرسیده است. بابک قرایی پزشک و کارشناس مسائل درمانی.
بیمارستان‌های دانشگاهی در حال حاضر در 10-15 سال گذشته از کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌داد کاسته شده از اونها. در سال‌های گذشته با ادغام دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان‌های دانشگاهی به یک مراکز بیشتر خدمات دهی و مالی تبدیل شده.
تا به حال نظارت بر کارهای پزشکی و درمانی دانشگاهی بر عهده چه نهادی بوده؟
خود همون دانشگاه، یعنی مرکز بهداشت درمانی که یک قسمتی از همون دانشگاه هستش، بر کار اون بیمارستان دانشگاهی نظارت میکنه. این متناقض، معمولا وقتی یک کسی خودش بر خودش قضاوت کنه، قضاوت صحیح نیست.
وزیر بهداشت مطرح کرده که در تشکیلات جدید وزارت بهداشت بیمارستان‌های دولتی به عنوان واحدهای مستقل عمل می‌کنند. به نظر شما این اقدام کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی رو بهتر می‌کنه؟
اولا اینکه دولت به تنهایی قادر نیستش که بار کلی بهداشتی درمانی کشور رو به عهده بگیره، باید سرمایه بخش خصوصی بیشتر وارد بشه. الان در شهرهای بزرگ ما فقط می‌بینیم که بخش خصوصی فعالیت داره. وقتی که امکان سرمایه گذاری برای بخش خصوصی باشه، علاوه بر این که یه مقدار زیادی از فارغ التحصیلان جذب به مناطق پایین‌تر و محروم‌تر جامعه میشن، امکان اینو دارن که سرمایه گذاری کنن، مراکز بهداشتی درمانی به فعالیت واقعی خودشون بیشتر میتونن برسن. یعنی اینکه نظارت بهتری میتونن بکنن بر عملکرد این مراکز خصوصی.
آقای دکتر قرائی، تکلیف مردم کم درآمد و بی بضاعت چی میشه؟ فکر میکنید این تغییرات به نفع اونها هم هست؟
این برای مردم بهتر خواهد شد. یعنی مردم بی بضاعت و کم بضاعت که به مراکز درمانی دولتی و خیلی وقتا دانشگاهی مراجعه میکنن، در ازای اینکه بدنشون رو و جانشون رو در اختیار اساتیدی قرار میدن که برای ارتقاء سطح علمی به آموزش دانشجو، آموزش انترنها میپردازند، اینها خدمات بهتری رو دریافت بکنند.
به عقیده دکتر بابک قرائی، پزشک و کارشناس مسائل درمانی، در حال حاضر به دلیل ارجحیت مسائل اقتصادی و مسائل کمیتی در بیمارستان‌های دانشگاه‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد که تغییرات در تشکیلات وزارت بهداشت می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فردا چهارشنبه تیم امید ایران به مسافه تیم مالدیو میرود. این بازی از سری رقابت‌های مقدماتی بازی‌های آسیایی دوحه برگزار میشود. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال امید ایران عصر چهارشنبه در اولین دیدار خود در چارچوب مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی دوحه به مسافه تیم مالدیو خواهد رفت. کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی رسماً برنامه مسابقات فوتبال این رقابت‌ها را اعلام کرد و بر این اساس تیم ایران در دو بازی دیگر خود به ترتیب طی روزهای یکشنبه 12 و چهارشنبه 15 آذر ماه در برابر تیم‌های هنگ‌کنگ و هندوستان به میدان خواهد رفت. طبق برنامه مسابقات دور مقدماتی بازی‌های آسیایی قطر 3 روز قبل از آغاز رسمی بازی‌ها، یعنی از امروز آغاز شده که طی آنها 6 دیدار قطر با اردن، امارات با ازبکستان، کره جنوبی با بنگلادش، بحرین با ویتنام، تایلند با فلسطین و کویت با قرقیزستان در برنامه قرار دارد. سومین روز از مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی والیبال جهان در ژاپن امروز با برگزاری 8 مسابقه پیگیری شد. در این دیدارها در گروه ای پورتوریکو 3-0 از صد کانادا گذشت. آرژانتین 3-2 تونس را شکست داد. روسیه هم با همین نتیجه به لهستان باخت و ژاپن میزبان بازی‌ها در 3 گیم پی در پی نتیجه را به صربستان واگذار کرد. در این گروه 2 تیم لهستان و صربستان صدرنشین هستند. در گروه F بلغارستان در 1 دیدار حساس و نفسگیر 3-2 فرانسه را پشت سر گذاشت. آمریکا هم با همین نتیجه آلمان را برد. برزیل در 3 گیم پی در پی ایتالیا را مغلوب کرد و جمهوری چک 1-3 به کوبا باخت. در این گروه هم تیم‌های بلغارستان و برزیل در صدر قرار دارند. در فوتبال اروپا امشب در ایتالیا و انگلیس رقابت‌های حذفی و باشگاهی پیگیری می‌شود. در ایتالیا و از دور برگشت مرحله 1/8 پایانی جام حذفی کوپا ایتالیا 1 بازی در برنامه است که تیان آس میلان به مسافه برشیا خواهد رفت. میلان در بازی رفت 4-2 به پیروزی رسید. فردا شب هم در ادامه این دیدارها آس روم میزبان تریستیناست و اینتر میلان پذیرای مسینا. و در انگلیس هفته 15 لیگ برتر جزیره امشب با تک بازی واتفورد با شفیلد یونایتد آغاز می شود. در ادامه این دیدارها فردا شب 5 بازی دیگر در برنامه قرار دارد که طی آنها آستون ویلا با منچستر سیتی، فولهام با آرسنال، بولتون با چلسی، لیورپول با پورتسموث و منچستر یونایتد با اورتون به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در چارچوب مسابقات فوتبال لیگ دست اول باشگاه‌های ایران عصر دیروز تیم تراکتورسازی بعد از مدت‌ها در تبریز طعم پیروزی را چشید و با نتیجه 3-2 تیم نیروی زمینی تهران را شکست داد.
تراکتور با این پیروزی 11 امتیازی شد و به مکان چهارم جدول در گروه دوم صعود کرد. فریبرز حریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 دقیقه و پایان این مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. با چند خبر کوتاه مجله شامگاهی امشب را می‌بندیم. یاب ده هوبشفر دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از کشورهای عضو این سازمان خواست نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. پاپ بندیکت 16 رهبر مذهبی کاتولیکا ساعتی پیش وارد آنکارا شد. او گفت ترکیه پلی بین دین هاست و خواستار اتحاد میان ادیان شد. و سازمان ملل متحد میگوید محاکمه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق به دور از استانداردهای بین المللی برگزار شده است. من فرین آسمی و